چهارشنبه‌ست یا چه پنجشنبه‌ست، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی. یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه. تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو. ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری بری هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
سلام علیکم، حالا احوالتون چطور؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتین؟ من فرشید منافی، اینجا ایستگاه فرداست، برو بریم. شمایی که لباسای نصف نیمه میپوشی، بله بله دختر خانومی که دکولته میپوشی میری تو خیابون، یا بیکینی میپوشی میری لب ساحل، آقا پسرام همینن، بله شمایی که چیز میپوشی، شمایی که رکابی و شلوارک میپوشی میری پاساج گردی، من با همه تونم ها، فکر نکنین مثلا با بعضی، با همه تونم جان. تو ایران از این کارا نداریم؟ و چی میگه حاج آقا علم الهدا؟ چی گفته؟ هفته پیش با تو خطبه های نماز جمعه مشهد گفته که چی گفته بود؟ گفته لباس عیوب بدن را میپوشاند، اما بدن اگر عریان شد عیوب این بدن ظهور میکند و زشتی و نارسایی این بدن بدون لباس ظاهر میشود. من خیال کردم رفته تو خیابونای مشهد دیده مثلا دختر پسرها همه با لباس نصف نیمه دارن برای خودشون قدم میزنن، این خب دلش به درد اومده دیگه، اومده این حرفا رو زده. البته الان که فکر میکنم میبینم برداشت من اشتباه بوده، چون حاج آقا علم الهدا والی ولایت خودمختار خراسان، خب اگه اینطور صحنه ای رو ببینه همونجا خیابون رو تبدیل به عملیات کربلای چهار میکنه، شمشیر رو از نیام میکشه، فرد نیمه لخت رو از وسط نصف میکنه قدرتی خدا. ولی خب هرچی میخوام من مثبت فکر کنم نمیشه دیگه، چون آخه حاج آقا در ادامه گفته که لباس انسان زیبایی دارد که اگر آدم بدون لباس ظاهر شود زشت است. حالا نمیخوام خیلی موضوع رو بشکافم، ولی من نمیدونم به نظرتون چی شده حاج آقا به فکر لخت یه کسی افتاده ظاهرا، یا چی دیده که گفته لخت نشید؟ کجا بوده؟ با کی بوده؟ ایشون البته کرونا هم گرفته، شاید یکم تبش بالا بوده، حالا همه رو لخ میدیده، من نمیدونم. ولی آخه مگه کی لخ شده که ایشون گفته با لباسش بهتره؟ اصلا هیچی ولش کنید دیگه آقا، اول برنامه خودمون رو درگیر این چیزا نکنیم بهتره دیگه، ولش کن. شمایی که همیشه دنبال اینی ببینی تو هر رتبه بندی جایگاه ایران کجاست، شمایی که عادت کردی بری اون پایین پایینای لیستو بگردی ایرانو پیدا کنی، بله با شما. گفتم همین اول برنامه به تو خبر بدم که سازمان گزارشگران بدون مرز تازه ترین ردبندی از وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان رو منتشر کرده. توی این رتبه بندی که بین 180 کشور دنیا انجام شده، ایران اسلامی این شکوه پابرجا، وطنم پاره تنم، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحرانها، رتبه 174 رو کسب کرده از 180 تا. اگه براتون جالبه بدونید که کدوم 6 تا کشور پایین تر از ایران بودن، باید بگم ویتنام، جیبوتی، چین، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره تو این رده بندی پایین تر از ایران بودن. کشور دوست و برادر سوریه هم رتبه 173 رو به دست آورد و یک پله بالاتر از ایران ایستاد. دیگه نمیدونم بهتون بگم لاوس و کوبا و گینه و رواندا و هندوراس و گامبیا بالاتر از ایران بودن یا دیگه خودتون واردی. البته اگه به آموزه‌های امام امت برگردیم متوجه میشیم که این چیزا اصلا اهمیتی نداره. چرا؟
نه از تمدن اینا میخواد، اینا از آزادی اینا
میخواد و اینو همش میخواین دیگه. به نظرم حتی فکرش هم جالب نیست آزادی بخواین. امام خیلی دیگه خلاصه موجز توضیح داد اینا از آزادی چیو میخوان. گفت اینو میخوان دیگه. این پایانش هم باز گذاشته شما جای این هر چی میخوای بذار دیگه. به نظرم همون رتبه 174 خیلی هم خوبه. ایشالله سال دیگه بریم برای رتبه 180. من واقعا متاسفم برای شما که از آزادی همش اینو میخواین. و شمایی که با توجه به بلایایی که تو این 41 ساله سرمون اومده تا یکی از این آقایون روحانی پلاک سفید یا پلاک سیاه رو میبینی، یه حالات خاصی برات میره، میخوای یه کاری بکنی ولی نمیدونی چی، من میگم یکم درنگ کن، یه نفسی بکش. آخه اینا بعضیاشون اهل بخیان شدید ها، یعنی میگم حواست باشه. الان گوش کنید به این حاج آقا ببین چه کرده. ببین
ورزش بله دیگه، کشتی کج بود و خلاصه آره کشتی کج کار میکردیم و البته حالا
کشتی کج چیه بیخیال بابا.
چرا میخندی آقا مصطفی؟
میخندی آقا مصطفی؟ باز گوش بدید آشه من. بله این حاجیمون که لهجه زق جنوب تهران هم واسه ما رو کرده بود، یه پا کشتی کج کاره واسه خودش. حالا گوش کنید، میخوام واسه همون خاطره هم تعریف کنه.
بذار اینه بگم، حالا خاطره میخوام این قشنگه.
کشتی کج چجوری واسه تو کشتی کج تو ایران نداریم آقای کرمی؟
الان عرض میکنم خدمت شما، ما یه عرض کنم حسن آقای دینامیت داشتیم تو محلمون. این شاگرد یه آقای بود به نام محمد جیگری. این رفته بود دیده بود، البته این کشتی کجی که من میگم بیشتر جلوه های نمایشی اینجور چیزاش بود. این آها. یه ورزشی بود که همه بچه محله ما این ورزشی میکردن.
کجا آقای کرمی؟
تو پارک بعثت.
آخه نداریم مثلا تو ایران رشته رسمی میرم کشتی کج نداریم.
نه رسمی نبود.
چجوری بود پر؟
ما تو پارک تمرین میکردیم.
بله حسن آقا دینامیت و محمد جیگری آجی کرمی آره و اینا خیلی بودن. کجا؟ پارک بعثت منطقه 15 جنب ترمینال جنوب میرفتن تو پارک، حالا همدیگه رو کج کج بزن که کج کج نزن. این که این رشته هم میفرماد این تورش تو ایران نداریم و اینا مهم نیست که، اینا میشستن شبا با بچه ها ویدیوهای کشتی کج رو میدیدن، بعد چیز میکردن فرداش میرفتن تو پارک همون حرکت ها رو به صورت خودجوش تلاششون رو میکردن که انجام بدن. و خب تو مایه های جفتک چارکش و خرپشتک و اینا تمرین میکردن، بهش میگفتن کشتی کج، اسمش هم گشته بودن کشتی کج دیگه. حالا از این بگذریم، این لهجه تهرونی میدون خراسون به پایین آجی دلای ما رو برد سمت تیر دوقلو و بیسیم و دروازه غار. واسه گفتم از این فرصت استفاده کنم هم یه یادآوری کنم به شما که هر گردی گردو نیست، یعنی هر حاجی مثل حاجی اندل مومنین ما سیب زمینی نیست، یا هوا براتون نداره به نیت کیسه بوکس برید جلو و طرف یه گولاخی مثل جان سینا عذاب در بیاد. هم این که یه سلام ویژه دونونه دو آتیشه بکنیم به برعکس با صفا و ایولدار جنوب تهران که اند همه با حالا و با مراما و خفنا و مشتی خود خودشونن. خیلی کرتونیم به مولا.
نامهربانی نمیتونم میدونی که عشقت ما رو کشته، تیر نگاهت دو تا چشم سیاهت مثل آلو درشته، رحمی نداری بر رنج و دردم، آخر مگه من با تو چه کردم؟ اینقدر چرا لج میکنی؟ به چشم تو کج میکنی؟ ترک منو کردی چرا؟ رفتی تو از پیشم کجا؟ ای لا مروت نکن ما رو از این دم، هیچ طاقت ندارم ربی مون سیاه کردی از این جون تو رو روزه دارم. موسیقی
این هفته یه خبر عجیبی از سازمان ملل اومد، واقعا خیلی ها رو انگشت به دهن کرد. خبر کوتاه بود و جانکاه. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای نهاد زنان سازمان ملل انتخاب شد، یعنی یکی از کشورهایی که وظیفه‌شون ارتقای برابری جنسیتی و تمام منسازی زنان در دنیاست. فکر کن تنها کشوری تو دنیا که زنا درش حق ورود به استادیوم‌ها رو ندارن، تنها کشوری که حجاب اجباری و زوری رو هم سر زنان کشور خودش میکنه و هم سر توریستا و نمیدونم، تنها کشوری که گشت ارشاد و بگیر و ببند داره، الان شده یکی از 45 تا کشوری که وظیفه‌شون مقابله با همین چیزاست. حالا عجیب این که بعضی از کشورهای غربی هم به این عضویت رأی دادن و یه جوری شد که اصلا صدای دیدبان سازمان ملل هم در اومد و این روز رو یک روز سیاه برای حقوق زنان و حقوق بشر دونست. و مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل توی توییتی نوشت این انتخاب مثل اینه که یه آتش افروز رو رئیس آتش نشانی کنی. دقیقاً واقعا حرف درستی زده. البته بعضی هم یاد دوران مدرسه افتادن که گاهی وقتا مثلا شرترین و بی‌انضباط‌ترین دانش آموزای کلاس میذاشتن مبصر بلکه از شرارتشون کم بشه، یا اینکه همین که مثلا سرش گرم مبصری بشه کمتر فرصت کنه شعر درست کنه. خلاصه این انتخاب با هر نیتی صورت گرفته باشه، الان جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای نهاد زنان سازمان ملل و قراره به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در جهان کمک کنه به حق چیزای ندیده و نشنیده. به خدا ما هم دیگه صبر میکنیم ببینیم که این ضد زنترین حکومت تاریخ بشریت احتمالاً بعد از داعش و طالبان چطور قراره به زنان جهان کمک کنه که به حقوق انسانی خودشون برسن. گشت ارشاد مستقر نکنن جلو در ورودی سازمان ملل. صلوات.
توجه توجه، نظر به عضویت نظام مقدس جمهوری اسلامی در شورای توانمند سازی و حقوق زنان سازمان ملل و در جهت آشنا نمودن زنان جهان با توانمندی ها و حقوق واقعی خود، مؤسسه زنان پیشرو ولایت این جزوه های آموزشی را تهیه و به 7 زبان زنده دنیا ترجمه و منتشر کرده است. جزوه 400 صفحه‌ای مروارید های صدفی برای آشنایی زنان با حق انتخاب پوشش.
خیلی هم عالی.
جزوه 200 صفحه‌ای مردان مریخی زنان مطبخی برای آموزش وظایف اولیه و اصلی زن در خانواده. جزوه 150 صفحه‌ای هنر زایمان و شکوه فرزندآوری در راستای نهادینه کردن فرهنگ زایمان بدون توقف در میان زنان جهان. راهنمای گام به گام اصول شوهرداری و جزوه جذاب و خواندنی رام کردن زن سرکش، تهیه شده زیر نظر جمعی از دانشمندان و فقهای حوزه علمیه قوم.
او خانم امجد طرفدار شاهه.
جزوه آموزش 1+4 و 1+بی‌نهایت برای جا انداختن و قبح زدایی از فرهنگ زیبا و کاربردی و کهن تعدد زوجات برای مردان. و جزوه ارزنده قنچه های ناشکفته برای تبیین و آشنا کردن زنان با مزایای ازدواج در سنین کودکی و نوجوانی. اینها همه تنها بخشی از تلاش های مؤسسه زنان پیشرو ولایت برای آشناسازی زنان جهان با حقوق و توانمندی های خیش است.
کشاریش در اینجا کار میکنن.
مؤسسه زنان پیشرو ولایت، عضویت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در شورای توانمند سازی و حقوق زنان سازمان ملل متحد را به تمامی زنان آزاده و با عفت جهان تبریک میگوید. زنان پیشروی ولایت.
آقا یاسه، خیلی تبریک میگم به تو.
چی شده بنتال خدا؟ ایشالا سرباز بعدی امام زمان تو راهه.
نه آقا یاسه، نه همین که به کوری چشم دشمنا عضو شورای برابری جنسیتی و حقوق زنان سازمان ملل شدی. اینو میگم.
بله منم شنیدم ایشالله اونجا رو هم حسینیه میکنیم.
نه دیگه نشد آقا یاسه، حسینیه ایشالله باشه کاخ سفید. اینجا رو شما بسپرید به ما خانومای ولایی، ایشالله زینبیش میکنیم.
ایشالله بنت الهدا، ایشالله غرب داره یکی یکی سنگرهای فساد و فسخ و فجور را واگذار میکنه.
آقا یاسه اولین کاری که میخوایم بکنیم اینه که اسم این شورا رو عوض کنیم. اصلا یعنی چی که حقوق زن ها؟
احسنت بنت الهدا، نگاه غرب به زن یک نگاه بیزینسی و بر اساس پول دلاره، وگرنه زن مگه کارمنده که حقوق بخواد بگیره؟
بعد شما آقا یاسه، برابری جنسیتی ها نتیجهش همیشه میشه هم جنس بازی.
احسنت، حالا قرار اسم این شورا رو چی بذارین بنت الهدا؟
اونم نشستیم با خواهرای پایگاه فکر کردیم، به این نتیجه رسیدیم که بذاریم شورای زنان و زایمان و آیین همسرداری.
احسنت بنت الهدا، اصلا عشق تو این چشمای من جمع شد.
آقای یاسه، حالا که عضو شورا شدیم به زنای دنیا یاد میدیم که بلا نسبت شما زن بودن یعنی چی.
خیلی خوشحالم بنت الهدا، سازمان ملل هم داریم میاریم زیر پرچم اسلام. الله اکبر،
ایشالله آقای یاسه، ایزار الله اکبر،
ایزار الله اکبر،
ایزار الله
خدای شکر، ایزار الله اکبر. خانم ها آقایونی که خبرهای بیت کوین و باقی این رمزارزها و این ارزهای دیجیتال رو پیگیری میکنن، بهتون خبر بدم این هفته حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم به موضوع رمزارزها ورود کرد. جان مصباحی مقدم نمندی؟ ای بابا شما مسئول مملکت خودتو نمیشناسی؟ ایشون 178 تا سمت تو این 42 ساله داشته که الان تهموندهش اینه که دیگه عضو خبرگانه و مجلس تشخیص مصلحت. بله ایشون در جلسه درس خارج فقه بورس درباره رمز ارزها صحبت کردن. میبینم داره برگاتون میریزه و فقه پویا اینجوریه دیگه. حالا یه چی دیگه بگم، اون برگ سفتاتون هم بریزه. ایشون گفته تا زمانی که کمیته فقهی بورس مشروعیت رمز ارزها را تایید نکند وارد بازار سرمایه یا بورس نخواهد شد. به این میگن برگریزون. یعنی الان بازار رمز ارزها تو کل دنیا یه لنگه پا واستادن تا کمیته فقهی بورس این بازار رو تایید کنه، بعدم این ناجاقا مصباحی مقدم ورود کنه بهش. یعنی فکر کنم تبعات ورود ایشون به بازار با تبعات ورود ایلان ماسک و تسلا برابری کنه، منتها از اون ور. حالا برای اینکه تحتوی ماجرا در بیاریم، میخوایم از کارشناس فقهی بایننسی اقتصادی برنامه حاج آقا اندل مومنین بریم بپرسیم ببینیم قضیه چیه. بچه حاجی وصله؟ بریم. حاج آقا سلام علیکم.
نه الان وقت ترید نیست. شما هودل کن، یعنی هولد، یعنی نگاهش دار تا بهت بگم دیگه.
الو حاجی گوشی دستته؟
بیت کوین فرو رفته داره دیگه.
چی شد؟
صدق الله العلی العظیم. چی گفتی؟ شورتش کنی بی تربیت، خجالت نمی کشیم با ستون بلند روحانیت اینجوری حرف میزنی؟
خدا حاجی وسط معامله است. حاجی
کیه حرف میزنه؟
حاجی کسی نیست، منم و تو این.
باز میفرماید چش تو چش وصله، وصلیم، وقتش همو بغل کنیم.
بارکلا حاج آقا توهی گوش میدی؟
توهی چیه بی تربیت؟ ما پره پریم به فضل الهی.
باشه باشه حاجی، جواب اونو میدی یا بریم سراغ یه حاجی دیگه؟ چه میدونم فرست المؤمنینی، میدل المؤمنینی، کسی رو پیدا کنیم ازش سوال کنیم.
نه من، یعنی باشه حالا ما رو دور ننداز دیگه اسرائیلی، سوالت رو بپرس، ما فقط کلی کار داریم باید زودایی.
همیشه تهدید جواب میده. حاج آقا عرضم به حضور بیت کوین نشانتون، من الان اتفاقا شنیدم داشتین درباره همین بیت کوین و اتریوم و ارز دیجیتال و اینا صحبت میکردین، درسته؟
همینه که میگیم اسرائیلی هستی دیگه ملعون، داره جاسوسی ما رو میکنه.
بابا جاسوسی چیه، خودت تلفنتو وصل کردی، خودت اسم بیت کوین آوردی.
راست میگی.
بله شنونده هم شاهدن دیگه. همین
خب حالا سوالت چیه بگو ببینم.
حاجی میخواستم ازت بپرسم اینکه حجت الاسلام مصباحی مقدم گفته تا زمانی که کمیته فقهی بورس مشروعیت رمز ارزها رو تایید نکنه وارد بازار سرمایه نخواهد شد، این قضیهش چیه؟
بله تفضل. ایشان بسیار حرف پسندیده زدن، حتما و الزاما بایستی چهار نفر فقیه عالم مثل بنده این رمز ارزها رو بررسی و تایید کنیم که مردم بتونن ازشون استفاده بکنن.
بعد الان شما داری این رمز ارزها رو بررسی میکنی؟ آخه شاید خیلی تخصصی مثل که داری کار میکنی؟
ما اصولا به صورت مادرزاد به هر چیزی که زیادی فرو بره و بالا بیایه علاقه مندیم. این رمز ارزها هم همینطورن.
ولی حاجی رو نکرده بودی همه پول و پله رو آوردی پس توی رمز ارزها.
یعنی چه زبانت رو گاز بگه؟
چرا؟
ما که پول و پله نداریم. اصلا روحانیت پولش کجا بود؟
پس از کجا پول آوردی رفتی بیت کوین خریدی حاجی؟
ما که پول نداریم، این پول خمس و زکات مؤمنات و اگر شد مؤمنینه، این رو آوردیمش توی این بازار یک چیزی بیاد روش.
آها بله. بعد شما پول ملت رو آوردی داری بیت کوین بازی میکنی؟ بله. خب اگه پول خمس و زکات ملت سوخت شد چی؟
فدای یک نخ عمامه حاجی بررسی فقهی که همینطوری غزن غرتکی نمیشه، مردم باید هزینش رو از خمس و زکاتشون بدن دیگه.
آه از اون لحاظ.
بله.
خب حالا نتیجه چی شد حاجی؟
بله فرمایش میکنیم که این کریپتول کارنسی یا همون رمز ارز خیلی دنیای جالبی دارن.
او چه فنی کریپتو.
بله خیلی جالبه. اگر یکی تکنیکالش قوی باشه، سیگنال ها رو بشناسه، به موقع بره تو، به اندازه کافی بخوابه روش و یاد بگیره که چطوری بکشه بیرون، آن چنان رونق اقتصادی براش ایجاد میشه که بیت کوین هاش کف کفون میشه. اگر هم بازی رو بلد نباشه کل زندگیش کف کفون میشه.
ای حاجی این هر دوش که کف کفون شد که
حضور بیگانه، اینا با هم فرق میکنه، یکیش خوبه یکیش بده.
من که فرقشو نفهمیدم.
خب ملونه اسرائیلی معلومه دیگه، فقیه میفهمه، توی نافقیه هم نمیفهمه.
اونجوری. خب حالا بالاخره الان تکلیف چیه حاجی؟ قراره اینا رو بیاریم توی بورس یا نه؟
برادر عبدالله وقت طول تریده.
چی شد؟
وقت طول تریده، برو بیرون، برو بیرون.
حاجی حواست به همه چی هم هست ناول.
معلومه که هست. میفرمودیم که مؤمنات عزیز و مؤمنین قدری صبر بکنن، چون ما خودمون کریپتول کارنسی اسلامی رو تا همین یکی دو ماه دیگه براشون آماده میکنیم.
حاجی کریپتول کارنسی اسلامی دیگه چیه؟
این جدیده، برای اینکه شک و شبهه فقهی پیش نیاد، مشکل ربا پیش نیاد، پول مردم خورده نشه، هزار تا مشکل دیگه پیش نیاد، ما در مرکز انفورماتیک حوزه قرار هاج کوین را بدیم تو بازار بزودی.
هاج کوین؟
تفضل. این همه ارز دیجیتال هست، ما هم باید ارز خودمون رو داشته باشیم دیگه.
به قول اون کارشناس تلویزیون که به بیت کوین میگفت ملکه بیت ها، به هاج کوین شما هم باید بگیم هاجی کوین ها فکر کنم، درسته؟
تفضل. مرحبا، این قشنگ بود. علامتش هم یک عمامه زیبای تا مردم دیگه زود برن بخرن دیگه. فقط هم کسانی میتونن بخرن که بخون خمس و زکاتشون رو پرداخت بکنن.
حاجی من این مسخره بازی آخه دو روز رفتی تو بازار کریپتو الان میخوای برای خودت ارز درست کنی؟
آخه مگه تو چشم هرچی اسرائیلیه منافق دشمن ندام در بیاد؟
عجب.
اینجوری ما خودمون میشیم نهنگ هاج کوین دیگه.
حاجی همینجوریش هم شما ماشاءالله نهنگی هستی واسه خودتا.
الان به روحانیت توهین کردی؟
نه بابا، منظورم این بود که الانش هم مثل اون نهنگای بازار دست و بالت پره. آره
تفضل.
حاجی میگم نمیشه قبلش یه فکری با حال همین ریال خودمون بکنین بعد برین سراغ هاج کوین؟
نه خیر نمیشه.
خیلی جواب قانع کننده ای بود، من تشکر میکنم.
تفضل.
حاجی این هاج کوین چجوری استخراج میشه؟
به سخته، بدولش هم به تو نیامده، عامل جهانخوره مل الان. ای
بابا چرا اینجوری حرف میزنی حاجی؟ آخه این چه طرز
عبدالله معاملت رو ول کن، این موبایل رو بگیر بیا یه چهار تا حرف سنگین انقلابی به این فتنه‌گر اسرائیلی بگو، من باید برم توی صفه فروش.
آقا اینو بچه ها اینو قطع کنیم بابا، دیگه همین مونده دیگه، برادر عبدالله هم بیاد پشت خط دیگه. خب خانم آقایون ببخشید، بازم حاج آقا اندالمومنین جواب درستی بهمون ندادن، ما رو شرمنده شما کردی. ایشالا یه باری قسمت بشه یه کارشناسی خوب براتون بکنه. بله بریم ادامه برنامه.
شب عجب شبیه فرق داره با بقیه، جمع شدیم همه دور هم، بگو رختشو جمع کنه غم، پای چای پای آتیش باشه، موزیک لایت هم گاهی آتیش، میخوام جوری بتره کنیمش که هیچی نشه حالیش، بده بره غم تو من تکی میخرم ادو تو، تو دلتو بده به من که بشه دل من برا تو، بده بره غم تو خندون ببینم لبا تو، از این به بعد نباشه غم خودم دارم هوا تو، بده بره غم تو من تکی میخرم ادو تو، تو دلتو بده به من که بشه دل من برا تو، بده بره غم تو خندون ببینم لبا تو، از این به بعد نباشه غم خودم دارم هوا تو.
خانم آقایون چه نشستید که بالاخره مشخص شد دلیل این همه تاکید معظمله و دوروبریاش برای زیاد کردن جمعیت چیه؟ اونم نه یکی، نه دوتا،
از این حالتی که امروز وجود داره یه بچه تا. دو بچه باید خارج کنن کشور را.
بله.
همدور که یه وقتی امام فرمودن رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن.
بله
و درست هم هست، بایستی ما برسیم به اون رقم ها.
تمام. بله 150-200 میلیون، این همه حرفای این همه سال الان حرفای معظمله رو برای مردم پخش کردن. خب اینم قدیمی بود، این همه صحبتاش درباره ازدیاد جمعیت رو بیلبورد و کلیپ کردن، فرو کردن تو چشم مردم، هیچ وقت نیومدن شفاف توضیح بدن آقا چرا باید جمعیت زیاد شه. ولی بالاخره مژده بدم، این هفته معلوم شد داستان چیه، دلیلش مشخص شد. اینجوری که امام جمعه کرج گفته، امام جمعه کرج گفته مسئولین نظام موشک پرون میخوان. موشک پرون چیه؟ الان بهتون میگم. ببین این حاج آقا گفته، دقیق میخونم، میگه ما الان این همه راجع به موشک حرف میزنیم، فرض کنید 30 سال دیگر جوانی نباشد، چه کسی میخواهد دکمه موشک را بزند؟ پیرمردهای نفس بریده که نمیتوانند این کار را بکنند. متوجه شدید؟ 30 سال دیگه که قرار موشک بزنه، حالا به کجا بزنه، چرا بزنن، کرم دارن کلن نمی، حالا مهم نیستون دیگه، میخوام بزنن، حالا مهم اینه که قرار موشک بزنن دلشون میخواد. اون وقت 30 سال بعد ما موشک پرونه چیز نداشته باشیم، نمیشه، موشک پرون جوون بعد باشه دیگه، اینا ندارن، میخوان 30 سال بعد میگه موشک پرون جوون میخوان. معظمله که هج تا اون موقع رفته پیش هاشمی رفسنجانی، دارن با همون بر با هم مچ میندازن، همین امام جمعه کرج هم که نیست، احمد خاتمی هم بعید میدونم تا اون موقع باشه، فقط میمونه آیت الله العظمى جنتی که ایشون حتما هست، ایشون هست حتما. خب ایشون هم که نمیتونه تو سن مثلا 120 سالگی بیاد دکمه موشک بزنه، خب دیگه باید کلی ما جوون داشته باشیم که اونا برن موشک های ایران اسلامی رو به اقصا نقاط جهان شلیک کنن. به همین خاطر شما باید تونتون بچه دار بشید، اونا هم تونتون بزرگ بشن، اونا هم دوباره تونتون بچه دار بشن، که یه بار خدا نکرده موشک های نظام رو زمین نمونه. من همینجا از این آقای امام جمعه کرج تشکر میکنم که اومدن تکلیف همه رو روشن کردن. یعنی فقط کاش که حالا که دستاش ایشون موشکیه یه توضیحی هم میداد تو مسیر، این موشکایی که قراره 30 سال دیگه هوا کنن مثل همین موشکایی که الان دارن توی فلسطین هوا میکنن و گنبد آهنین اسرائیل یعنی پشه تو هوا نعلشون میکنه، یا اونا فرق دارن، موشک نقطه زن گنبد گریزن قدرت خدا. اینم اگر که این امام جمعه کرج اگر وقت کردن توضیح بدن خیلی ممنون میشم واقعا ازتون. بله
هی هی تو تو چشمام نگاه کن، دیوونم منو سر برا کن، هی هی تو حالا سر تو به چرخون که همه
به هم حرف بزنه، خودتو عوض کن یه دمه، تو میتونی فرق کن با همه، کسی که دلش پیش منه نمیتونه دارم بزنه.
اطلاعیه: بدین وسیله آغاز طرح نونهالان موشک پران دکمه ای را به اطلاع کلیه برادران و خواهران ایران اسلامی به ویژه زوجهای جوان می رسانیم. پیرو منویات رهبر فرزانه انقلاب در جهت ازدیاد جمعیت، جهت تشویق خانواده های ولایی برای امر فرخنده فرزندآوری به اطلاع می رساند. از این پس به هر کودک ایرانی در بد و تولد سهمیه یک فروند موشک زمین به همه جای قاسم تعلق می گیرد. این موشک ها همگی نقطه زن بوده و قابلیت ایجاد هر گونه شکاف در مناطق حساس را در خود دارند. باشد که تا 30 سال دیگر در نبرد بزرگ ایران اسلامی با همه دنیا، فعالان و نوگلان نوشکفته انقلاب با دستان پرتوان خود دکمه قاسم پران را فشار داده، قاسم را به اندرون دشمنان شلیک نمایند. دنیا بداند انتقام سخت نزدیک است. ای کودک خوشگلک، امروز بجیش تو پوشک، فردا بزن تو موشک. ستاد اجرایی فرمان موشک پراکنان کوچک.
امام جمعه محترم کرج ها دیگه خجالت میکشم.
چرا؟ چی شده بنت الهدا؟ به کدوم تکلیف شرعی خودمون عمل نکردیم؟
به همین تکلیف فرزند آوری دیگه آقا یاسر. چند روز پیش همین حاج آقا میگفت اگه اینجوری پیش بره 30 سال دیگه هیچ جوونی نیست این دکمه موشک رو بزنه.
بنت الهدا نگران نباش، من تا از شما یه گروهان کامل موشک انداز برای آقا و نظام بیرون نیارم آروم نمیگیرم.
خدا نکشتی تو آقا یاسر، اینقدر وزله گویی. اما من جدی گفتم، اما الان فقط یه آقا سجاد رو برای فشار دادن اون دکمه موشک در آینده ها به انقلاب تقدیم کردیم. همین یه دونه
آقا سجاد رو دست کم نگیر بنت الهدا، خودش بزرگ شه با همین انگشتش به اندازه 10 نفر دکمه شلیک موشک فشار میده.
راست میگی آقا یوسف.
اینا توی مدرسه هر روز بازی های انگشتی میکنن با هم، انگشتاش ماشالله خیلی قویه برای زدن دکمه موشک.
خدا مرگم بده آقا یوسف. ها بازی انگشتی دیگه چیه؟
بنت الهدا منظورم ورزش های انگشتیه. چند روز پیش بی هوا اومد این انگشت وسطی شد تا بند دومش کرد تو ناف من، انگار میلگر تو نافم فرو کرده باشن. ماشالله
خدا حفظش کنه. ایشالله با همون انگشتش ها روزی 1000 تا موشک شلیک کنه به اسرائیل.
ایشالله بنت الهدا، پسرمون پدر موشکی فردای نظامه.
شما میشین پدر پسر موشکی نظام.
بگو ما همه سرباز تویم خامنه ای، لانچه رو موشک انداز تویم خامنه ای.
ما همه سرباز تویم خامنه ای. بقیه اش چی بود؟
همون لانچه رو موشک انداز تویم خامنه ای.
همین که آقا یاسر گفت خامنه ای.
ما همه سرباز تویم خامنه ای، لانچه رو
نزن نچونه برام نگیر بخونه، بذار دنیا بدونه اش بیمونه. چک نزن نچونه، آخه دیگه نداری بخونه، هنوز رنگی نداره
جدی؟ آینی آی دکتر هیچ رای نداره دیگه؟ عجب بساطی ها بره. خواه این علم که میگم پیشرفت کرده پیشرفت کرده چی چیه پس آقا؟ اما مسخره بکنید شما ما رو بره، این همه ویزیت میگیری هیچ کاری ما دست شما بر نمیاد. واقعا خجالت آوره دیگه آقا. نه آقا واقعا من این مسئله رو من حالا خدمت شما میرسم دیگه. نه من باش شما خدمت شما میرسم، مسخره کرده من، خداحافظ. خجالت هم نمیگشن آقا، اینا چی واقعا
چی شده؟ شاید ما چرا عصبانی؟ خوبی؟ مشکلی پیش اومده چته؟
نه آقا فرشید، ما عدس این یارو دکتره ما خیلی عصبانیه. آقا ببخشید، شما ببخشیدیه.
نه خواهش میکنم من که چیز، خدا بد نده. چی شده دکتر؟ برای چی؟
نه هیچی، حالا میگم برای تو. من چای بریزم؟ چای؟
آره قرمه دستت بریز اگه عصب داری بریز.
بله نه آقا ببخشیدیه تو رو بخدا.
نه بابا این چه حرفی؟
آه موقع ویزیت بگیفتن اگه یک تکتومنی کم باشه آسمون اینا میرسونن به زمین.
باشه حالا خونسرد باشه قد... نسوزونی خودتو بخد.
نه ولی از این سماور بخار بلند میشه، ولی از این آقا فرشید هیچ خیلی نمیرسه. بله
حالا هر موقع خواستی یعنی بگو چیه ماجرا، شاید منم کمکی بتونم بکنم.
آقا شما که غریبه نیستی آقا فرشید، من راستش چند وقته دل ما میخواد برای پامچال چند تا برادر بیارم.
جان
خدمت شما این چای بفرمایید برادر، بفرمایید.
شلم جدی میگی؟ آ دست در
نکن. شما هم که مثل بقیه داری برخورد میکنی آقا.
نه خب من برخورد نه. خاصی که خب نمی کنم، ولی به هر حال میگم یعنی هر چیزی مثلا یه وقتی و یه زمانی داره دیگه.
آقا وقت و زمان چی چه بره؟ ما این همه زحمت بکشم، این همه از خودمون توی این حرفه مقدس چایخانه داری چایرسانی میراث به جا بگذاشتم، برای میراثدار ندارم آقا فرشید.
میراث من... چیز چی پس پامچال چیه پس؟
پامچال دختره برادر، دختر. آقا من الان دلم میخواد سه چهار تا پسر داشتم واسه این صنعت رو بگیرن دستشون، این چای رسانی.
سه چهار تا پسر؟
بله آقا
ماشالله. حالا مگه دکتر چی گفته؟ شرم
چی مرتیکه بی سواد میگه دیره برای مادر پامچال.
خب
دیره.
دیگه منم گفتم دیگه هر چیزی وقتی داره همین بود.
آقا فرشید اصلا من یک عمر اشتباه بکنم آقا، باید زودتر میجنبیدم، خیلی اشتباه بکنم.
بابا شلمان داری به این خوبی زندگی من... میکنی، دخترت هم ماشالله به این خانومی درس خونی، دیگه ولکن دیگه، آخه چه دردت؟
نه آقا من باید یه فکری بکنم. میدونی چند تا دکتر من بردم مادر پامچالو؟
ولکن بنده خدا رو بس دیگه. خب نمیشه دیگه حتما.
الان آقا فرشید به نظر من شما هم به فکر باش، وقتی به سن من رسیدی پشیمون نشی، حداقل 5 6 تا بچه باید دم داشته باشی، حداقل 5 6 تا راه اینو این راه تو رو ادامه بدن، بعد مرگ عکس من و بچهای منو بزنن به دیوار، زیرش بنویسن راهش پر راه رو.
سلمان با مگه لشکرکشیه این... بچه به دنیا آوردن مگه شوخیه؟
نه بله
اینو رسیدگی میخوان، تربیت میخوان، درس و مدرسه میخوان. مگه میخوان خرگوش به دنیا بیاری همینجوری ولش کنی به امون خدا؟ نمیشه
آقا. الان همین این گفتی خرگوش، همین خرگوشا هر ماه 7 8 تا بچه به دنیا میارن که بعد از این همه شکار شدن انقدر زیادن اینا دیگه آقا.
الان یعنی تو الگوت خرگوشه
آقا؟ نه
فکر کنم این حرفای مسئولین مملکت رو میشینی گوش میدی که میگن بچه بیارین و جمعیت زیاد کنین. آره
اونا هم خب ایرانی میگن دیگه خدایش. آقا فرشید الان من یه فکری به ذهن من رسید.
چی ها چی رسید بزن.
میگم شما یه زحمتی میکشی برای من.
چه زحمتی؟ چه در چه زمینه ای زحمت؟
شما بیا برو یه برادری در حق من بکن با مادر پامچال.
خب
یه صحبتی داشته باش، این راضی بشه من برم یه دختر جوانی چیزی رو بگیرم موقتا، دائما فقط به منظور اینکه
خجالت نمیکشی؟
آقا
تو یه چیزی خورده تو سرت، جدی حالت خوب نیستا
آقا جا.
اگه این فکرات به گوش خانومت برسه میدونی چه بلایی سر بنده خدا میاد؟
آقا فرشید من چی پس تو این زندگی؟ آقای عزیز سهم من چیسه؟
یعنی
من
چی؟
من با چه خیام آقا؟ با چه بیشتر؟
ببین من واقعا فکر کنم تو یه چیزی شده جای این دکترا، به نظرم یه وقت بگی بر مغز خودتو نشون بده به دکتری چیزی. واقعا که مرسی بابت چایی، ولی واقعا از دستت شاکیم. خداحافظ.
کویشون داری برادر کویش؟
یعنی چی
آقا؟ بس دو دقیقه بس، من ترا گفتن دارم آقا، ترا صحبت کردن دارم من. آقا من باید هیچ بوشو هیچی بابا ایش. دم به دم هی دست من این شاکی میشه هی میذاره. بزن من یه بار دیگه به مطب این دکتر زنگ بزنم. و سر خارخسک چی میگین؟ الو مطب دکتر بچه زاده؟ خانم من شلمان لنگرودی هستم، حق ویزیت من رو به خاطر تشخیص غلط این آقای دکتر باید پس بدین. چی نمیشه؟ نمیشه که کار سوسنه، نمیشه. من تو فضای مجازی از همین از ساعت شروع به افشاگری میکنم درباره تو و و درباره این مثلا دکتر تو من گفته باشم حواس تو رو جمع بکن. شما گوش بگیر بابا، زغزغ نکن. من به دو دکتر بچه زاده بگو من فردا صبح اونجا هم، تا حق ویزیت منو پس میدین یا دیگه هر چی دیدین از چشم خودتون دیدین خرسخسکا. حالا میبینی الکی وزوز نکن برای من، اعصاب ندارم من چکته بمده میخونه اینجا.
یه دقیقه نگاه به گوش بدم، تی سر میسیر سر منم، میدونه یار میدونه
یار میدونه یار
میدونه یار در این نقل گوتیم، نقل یه گل دو گل گوتیم، سر تلا سر تلا سگل بابا خان. کوی نشا روی سر یه بازار چی هگیره یه درزن برزن، علی خانه یه پیلوزن، کل با جمزن، آی گوجی با جمزن.
دوستان اگه نمیدونین بدونین که ما یه کمیسیونی داریم به نام کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده. چند روز پیش رئیس این کمیسیون به یه برنامه تلویزیونی دعوت شده بود و اونجا خبر داد که قراره از این به بعد به خانواده هایی که فرزند سومشون به دنیا میاد بین 100 تا 150 متر زمین بدن. به خدا اینا گوش کنین دیگه.
یکی از کارهای خیلی خوبی که تو این طرح دیده شده بحث زمینه، 150 متر تا 200 متر که به کسانی که با فرزند سوم به بعدشون به دنیا میاد داده میشه.
بله دیگه ببین معظمله با هر زبونی به شما گفت بزاین گوش ندادین دیگه، این آس آخر رو دیگه الان رو کردن دیگه. نه صبر کنین، اجازه به تو رو آقا خانوم عزیزم بابا یه عده وسط برنامه دست به کار شدن از زمین ها عقب نمونن، دارم حرف میزنم. آقا این چه کاریه من نمیفهمم، عجله نکنین من تا تهش بگم. مهمه بچه که بیارین گوش کنین، بچه که بیارین دوتای اول هیچ، اونا نخودی حساب میشن، از سومی به بعده که دنیا بیاد زمین بهتون میدن. اما حالا نه اینکه فکر کنیم مثلا نیاوران و فرمانیه وفا، نه گوش کن بابا همینو میگم، گوش کن. وقتی بعدن بچه سومو آوردی تو ذوقت نخوره به طلبکار نظام بشی. اینا
این زمین ها رو در شهرهای زیر 500 هزار نفر میدن، تو کنان شهر نمیدن، ولی کسانی که تو کنان شهر میدن تو اون شهر این زمین ها رو درخواست کنن.
بله زمینایی که میدن تو شهرهای بزرگ نیست، اینو خواستم بگم، اینو که سطح انتظاراتتون رو خیلی بالا نبرین دیگه. بچه سومو دنیا آوردین دیگه، بچه سومه، یعنی یک و دو رو که داشتین سومه دیگه، تخم طلا که نکردین که جان، همینم خیلی خوبه. ای بابا باز یه دست به کار شده. الو یا الله آقای عزیز خانم ما، بابا گوش کن میگم تموم نشده، دیر نمیشه به خدا. اصلا یه دو انگار دنبال بهونه بودن برن تو فاز عملیاتی تولید بچه. ببین این زمینا گوش کن، این زمینا اینجوری نیست که مفتکی بدن بهتون، اینو میخواستم بگم. بله یه مقدار با فاصله بشینین توضیح بدم بهتون، خیلی متشکرم. ببین نمی چرا یه عده اینجوری سری میخوان تا تنور داغ نونشو بچسبونن، اونم وسط برنامه. الان گوش کنین ببین اینی که گفتم مهمه. اینا
نکته خیلی مهمه اینه که با قیمت تمام شده است نه با قیمت کارشناسی. تو این سالهای اخیر هر موقع طرح زمین بوده عمدتاً با قیمت کارشناس بخواد، اول انقلاب با قیمت تمام شده زن. تو این طرح با قیمت تمام شده است به صورت فروش اقساطی، دو سال تنفس میدانیم، 6 سال آها. به صورت قسطی. این خودش یه پشتوانه مالی خیلی خوبی برای خانواده و آتی فرزندان میشه.
متوجه شدین؟ برای بچه سوم به بعد زمین میدن بهتون، اما پولش هم ازتون میگیرن. خوبتون شد؟ همینه دیگه، تا میبینین یه چیزی مفتکی هول میشین. امیدوارم دیگه فقط کار از کار نگذشته باشه، نیاز به چیز پیدا نشه. حالا کاری نداره وارد معقولات نمیشه. آقای مسئول عزیزمون میفرمایند که زمین رو به قیمت تمام شده بهتون میدن. حالا اینکه قیمت تمام شده زمین چیه رو دیگه خدا عالمه دیگه، یعنی مثلا هزینه کارگر و نمیدونم حمل و نقل و نگهداری و این چیزا رو فقط حساب میکنن، نمیدونم والا. خلاصه شرایط اینجوریه، اگه میخوای از همین امروز دیگه یا علی رو بگیری 9 ماه دیگه ان شاء الله بچه اول، بعد یه تنفس، یه یا علی دوم 9 ماه بعد بچه دوم، بعد از اون اگه دیگه همچنان سر پا بودین و اینا دیگه اون یا علی اصلیه رو بگین دیگه، ایشالله هتریک کنین بریم برای گرفتن زمین. فقط یه خواستم بهتون بگم حواستون باشه که چه جوریه. یه بار دیگه تکرار میکنم، اولا تو شهرهای بزرگ نیست، دوما پولش هم ازتون میگیرن دیگه. تصمیم با خودتون، خستم نباشن دستشون هم درد نکنه.
قابل توجه هم میهنان گرامی،
ستاد اراضی بایر با همکاری ستاد افزایش جمعیت تقدیم می کند. با استعانت از پروردگار و با بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری، طرح بزرگ بچه بیار زمین ببر آغاز به کار کرد. با شرکت در این طرح به ازای فرزند سوم به بعد زمین مفت از دولت تحویل بگیرید. زمین های آماده برای ارائه به جهادگران فرزندآوری به این شرح می باشد: فرزند سوم 100 متر زمین، کیلومتر 80 جاده خاش به زاهدان. فرزند چهارم 200 متر زمین، سنگلاخی اوکازیون دید ابدی برهوت. فرزند پنجم 300 متر زمین، کمی تا قسمتی باطلاقی دونفش اونور گافکونی. فرزند ششم 400 متر شنزار مناسب برای آفرود، کویر لوت نرسیده به ریگ جن. و در نهایت فرزند هفتم 2 متر زمین مرغوب در بهترین قطعه بهشت زهرا فات همه از صلوات. بچه از شما، زمین از ما. همین امروز اولین قدم را برای اجرای منویات مقام معظم رهبری و دریافت سهمیه زمین خود بردارید و 9 ماه دیگر زمین های اختصاص داده شده خود را تحویل بگیرید. طرح بزرگ بچه بیار زمین ببر.
برات لیلا بانو نشستم سر رات لیلا بانو، یه وقت دیر نکنی من بمیرم سر راه تو دنیا بگیرم. آی دلم تک شده برات لیلا بانو نشستم سر رات لیلا بانو، یه وقت دیر نکنی من بمیرم سر راه تو دنیا بگیرم. چشمم درد چشمونه بشیند، نیاد روزی که چشمم توی نبیند. یه وقتی نشتم یاری گرفتی، اگر گوشم شنید چشمم نبیند. آی دلم تنگ شده برا
ایستگاه فردا.
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستن و چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
چیه جعفر؟ چرا پریشونی؟ چرا نفس نفس میزنی بچه؟ تا بگو جونت بالا بیاد دیگه. خواه مامورای بهتاش دارم میاد. خب بیا. خب تو چرا حل کردی بچه؟ گیر میده؟ بچه اینجا کبابی ربیعیه، همه چی بهداشتی و تر و تمیزه. همیشه میان، همیشه هم کیف میکنن از این همه نظم و نظافت. لازم نکرده تو کاسه دختر از آش بشی حل کنی. برو دنبال کارت بینه. چی رو میخوای نگاه کنی؟ میخوای ببینی چی میگه؟ باش شمی دورو برا بپل، فقط تو دست بال من نباش، حرفم نمیزنی. جعفر چی گفتم؟ حرف چی؟ نمیزنی. ببینیم و تعریف کنی. مسکی اومدم بیا. بابا سلام علیکم، خیلی خوش اومده. بالا ایزم میشناسم، مامور به داشتین دیگه. قدمتون سر چش جونه. بفرمایی کلویوم کبابی در بس تحویل شما، هر جاشو دوست دارین نگاه کنی. چشم ایزم امرایتون میکنم. بفرمایی بفرمایی. خب اینجا که پیشخونه خودم میشینم، در و دیفالم که سیاحت میکنین، این اسکای خودم و هنرمندا و این موزیکارای قدیمی دیگه. ایزم اون گوشرم ببین، اونجا اره 5 تا قابه، اونا تقدیرنامه های بهداشته، بس که همه چیمون تر و تمیزه. جعفر جان قبلنم بهت گفتم جناب علی نمیخواد توضیح بدی. جونه نه این شاگردمه، شیرین زبونی میکنه. آره ایزم کارت بهداشتم داره همون جا زیره کارت بهداشت خودم آویزونه اونه. ببین آره جونه. بله میسندلیا رو هر ساعت با الکل تمیز میکنیم، همه این جعفر تمیز میکنه. بو الکولو نمیشتفی قربون، گمون میکنی اومدی میکده. جعفر گفتم تو لازم نکرد حرف بزنی، دوباره پا برنه پریدی تو حرف آقا. میفرمودی عیزم؟ بله بله قربون. همین در ورودی آشپزخونه است. بفرمای بفرمای بفرما تو رام سیاحت کو. آره دیگه ظاهر و باطن نمینه دیگه. دیگه اینا منقل و یخچال پخچال و دیگه سیخ و گاز و همه چی همینه دیگه. جعفر بشمر چند نفس دارم بهت بگم سکوت رایت کن. دفعه دیگه جلو آقا رایت نمی کنم، چارتا لیچار بارد میکنم. جونه میبینی دیوونم میکنه، تا یه دقیقه دکونو ول میکنم میشینه پشت دخل انگار ربیه. چند روز پیش رفته بودم همین بانک سر خیابون، برگشتنه دیدم نشسته پشت دخل داره برای مشتری خاطره تعریف میکنه. الکیا میگفت من همه کارم، خودم با آقای سری رفیقم. منم واسدم یه گوشه ببینم چی میگه. هی گفت هی گفت هی بلوف هی چخان. منم اصاب مصاب درست حسابی که ندارم، همون جز پشت داغ کشیدمش بیرون جلو مشتری، چهار تا چک افسری زدمش، حساب کار دستش اومد. حالا امروزم تا الله خواست خدا بوده چک نخورده. شده حکایت این ظریف مریف وزیر خارجه. همین که رفته بلوف زده من خودم همه کارم، اوستاش اومد قاطی کد واسش. جونه آره دیدی تو اربابش اومد گفت این یارو هیچ کار از تندی دستمال مسمالشو برداشت به رد دلش در بیاره. جونم حالا دلش یه جه دیگه. بلا نسبت ما شده حکایت من و جعفر. حالا شما اداره جاتی هستی ناراحت نشه اینجوری میگم. آره خودتم بدت میاد ازشون، پس حالا دلی کی خوشش میاد از اینا غیر از خودشون و اون گردن گلفتاشون تو لبنان و سوریه و یمن و باقی جا؟ همه از اینا بدشون میاد. اینا ما هم اونا رو دوست دارن. الان شنیدی قرار آمریکا کلی دلار رو پس بده بهشون؟ خیال کردی یه دلارش به من و تو میرسه؟ همش پیشخور شده رفته پی کارش. ببین خبر موثق دارم، اون آخوند گنده هست تو لبنان، نمیدونم چی چی نصر الله، آره میگن از خوشحالی روزا فقط نانسی اجرم میذاره عربی میرخصه. جونه واس چی میرخصه؟ از خوشحالی دیگه، دوباره گونی دلار میره در خونش. حالا البته رفیقش که دلار رو بار میزد میداد دستشون دیگه نیست. آره حرم وی ریار قاسمه. ولی میگن این چی چی نصر الله لافتشه کشه انداخته دمه در که هر وقت پولا رسید بپره لای در گونی دلار رو بگیره. آره جونم دیگه خبر موسخو که نمیپرسن از کجا شنفتی، همین که ربی میگه بدون موسخه. جونم نانسی اجرم نمیشناسی؟ چطور نمیشناسی؟ خودش لبنانیه، ماشالله هم صدا هم سیما درجه یک در حد اسکارت. یه چی میگم یه چی میشنفی؟ ازش نوار دارم. آره بیه بیبارت بذارم گوش بده ببین چه میکنه. شما کار تمومه؟ برگ مرگاتو نوشتی؟ آقا جعفر دوتا چایی ورده برای ما بیار. بیا ای زم بیا تا این جعفر ظریف ما چای میاره برات نانسی اجرم بذارم کیف کنی. ایناش اینم گلچینه نانسی اجرم، ببین چه میکنه. همینجوری که گوش میکنی بیش خودتم تصور کن، ببینی چی چی نصر الله چه غری داره میده با این موزیک.
بشی اگه بگی که دیگه به